حکایات آیه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، خدمت شما سلام عرض میکنیم و در قالب برنامه حکایات آیه ها این دفعه به بررسی شأن نزول آیه های 2-6 سوره کافرون میپردازیم. لطفاً همراه ما باشید. حضرت محمد امین به عنوان شخصیتی با ویژگی‌های والای انسانی همچون راستگویی، امانتداری، جوانمردی و غیره که نزد همگان شناخته شده بود، در سن 40 سالگی بر رسالت برانگیخته شد. اما پس از انتخاب ایشان به عنوان رسول خدا، شیوه برخورد مردم مکه با او بسیار متفاوت شد که این تفاوت بی ارتباط با دعوت ایشان نبود. پیامبر خدا 3 سال مردم را به صورت فردی و مخفیانه به اسلام دعوت می کرد و تنها به رد بت‌ها می پرداخت. اما با نزول آیه و انذر عشیرتک الاقربین وارد دعوت علنی و آشکار شد. در این عرصه نو دعوت مردم به صورت عمومی و نفی یا رد آشکار بت‌پرستی و دعوت به یگانه پرستی بود. مشرکان مکه در همان آغاز بعثت واکنش شدیدی در برابر رسالت محمد امین از خود نشان دادند. آنان به آزار و اذیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و تازه مسلمانان می پرداختند. اما با آشکار شدن دعوت و رویارویی مستقیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با مشرکان و اعتقادات آنها، این واکنش ها روندی تازه یافت. مشرکان که با انگیزه های مختلف منافع خیش را در خطر می دیدن، به هر اقدام دست می زدن تا دین نو را از بین ببرن، اما با مشکل بزرگی روبرو بودن. در جامعه مکه بزرگانی از بنی هاشم به خصوص جناب ابو طالب از حامیان سرسخت محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم به شمار می آمدن. مشرکان مکه با نوهای گوناگون عملیات‌های روانی بعد دشمنی خود برای ضایع کردن پیامبر خدا با فعالیت‌های خود ادامه می‌دادند. اقدامات آنان در چند جبهه جنبه کلی تهدید، تطمیع، تحقیر و استهزا خلاصه می‌شد. آنان در یکی از اقدامات خود از ابو طالب خواستند تا دست از حمایت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بردارد و به جای محمد عمار بن ولید بن مغیره را به فرزندی بپذیرد. آنان با او گفتند: ای ابو طالب، این عماره را که در میان جوانان قریش از همه نیرومندتر و زیباتر است بگیر و به جای او محمد را به ما بده. آن محمدی که با آیین تو و پدرانت به مخالفت برخواسته و میان قریش اختلاف و جدایی انداخته است و به بزرگان ما نسبت سفاهت و نادانی می دهد. ابو طالب در حالی که به شدت عصبانی شده بود گفت: به خدا پیشنهاد زشتی به من کردید. آیا پسر شما را بگیرم و بزرگ کنم و فرزند خیش را به شما بسپارم تا او را بکشید؟ به خدا هرگز این کار را نخواهم کرد. پیشنهاد بعدی مشرکان دادن قدرت، ثروت و همسر زیبا به پیامبر خدا بود که آن نیز با شکست همراه شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ آنان فرمودند: ای قریش، من برای فراهم کردن ثروت نیامدم که اموال شما را طلب کنم و بگیرم. برای رسیدن به جایگاه پادشاهی نیز مبعوث نشدم، بلکه خداوند یکتا مرا به عنوان رسول مبعوث کرده است و کتابی بر من نازل نموده تا برای شما بشارت دهنده و انذار کننده باشم و دستورهای الهی را به شما برسانم و نصیحتتان بکنم. اگر مرا و پیام مرا پذیرفتید که آن بهره و سود دنیا و آخرت شما خواهد بود، ولی اگر آن را انکار کردید، من وظیفه و ماموریت دارم که طریق صبر و مقاومت پیش بگیرم تا زمانی که خداوند میان من و شما حکم کند. ولید بن مغیره، امیه بن خلف، حارث بن قیس و عاص بن وائل با نمایندگی از دیگر سران قریش با پیشنهاد نو برای دیدن پیامبر به سوی مسجد الحرام حرکت کردند. آنان به نتیجه مثبت این گفتگو امیدوار بودند. پیامبر هم مانند همیشه با خوشرویی آنان را به حضور پذیرفت. این نمایندگان قریش به مقدمه سخن آغاز کردند و پیشنهاد خود را ارائه دادند و گفتند: ما از آیین تو پیروی میکنیم، تو نیز از آیین ما پیروی کن. یک سال ما خدای تو را عبادت میکنیم و یک سال تو خدایان ما را عبادت کن. پیشنهاد ما آزمایشی و تنها برای مدت یک سال است. در این مدت اگر آیین تو بهتر باشد، در آن صورت ما زیان ندیدیم و چیزی را از دست ندادیم، چون با تو شریک بودیم و بهره خود را گرفتیم. و اگر آیین ما بهتر باشد، تو نیز زیان ندیده‌ای و بهرت را از آن گرفته‌ای، چون در آیین ما شریک بودی. علاوه بر این، ما تو را در همه امتیازهای خود شریک می‌سازیم، تو را بر ریاست خود برمی‌گزینیم و دیگر نیازهایت را نیز تأمین می‌کنیم. پس از ارائه این پیشنهادها در انتظار پاسخ مثبت پیامبر بودند، چرا که این بار در پیشنهاد خود بسیار منعطف شده بودند و گذشت‌های زیادی کرده بودند. پیامبر نگاهی به آنان کرد و فرمود: به خدا پناه می‌برم از اینکه چیزی را همتای او قرار دهم. پاسخ پیامبر سبب ناامیدی آنان شد. هنگامی که از مسجد بیرون می‌رفتند، برای آخرین بار گفتند: ای محمد، اگر خدایان ما را لمس کنی و به آن تبرک هم بجویی، ما رضایت می دهیم و قانع می شویم. در آن صورت ما از آزارت دست بر می داریم، تصدیقت می کنیم و خدای تو را می پرستیم. پیامبر که پافشاری آنان را دید، به آنها فرمود: من منتظر فرمان پروردگارم هستم. در این هنگام سوره کافرون نازل شد و رسول الله بیدرنگ این سوره را تا آخر بر آنان خواند. مشرکان وقتی این سوره را شنیدند، کاملا ناامید شدند و از آن پس حضرت و یارانش را بیش از گذشته آزار دادند. پیامبر نیز با تلاوت این آیه ها جدایی کامل خط خود را از آنان اعلام کرد و با صراحت و آشکارگویی گفت: من هرگز بت پرستی نخواهم کرد و شما نیز با این لجاجت و یغروی که دارید و با تقلید کورکورانه از نیاکان و با سود سرشاری که از بت پرستان به شما میرسد، هرگز حاضر به خداپرستی خالص نیستید. آیه های این سوره راه اصیل اسلام را بیان کرده و بر جدایی مسیر حق و باطل تأکید می کند. با هم تلاوت و ترجمه سوره مبارکه کافرون را می شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. بگو ای کافران، آنچه را شما می پرستید من نمی پرستم و نه شما آنچه را من می پرستم می پرستید و نه من هرگز آنچه را شما پرستش کرده اید می پرستم و نه شما آنچه را که من می پرستم پرستش می کنید. حال که چنین است آیین شما برای خودتان و آیین من برای خودم.
تنزیل من حکیم حمید.
کتاب نور، کتاب معرفت، کتاب نجات، کتاب سلامت، کتاب رشد و تعالی، کتاب قرب به خدا.
این هذا القرآن یهدی للتی هی.
همینی که قرآن رو تو جیب اون بگذاریم کافیست؟ این که در هنگام سفر از زیر قرآن رد بشیم کافیست؟ اینی که ما در جلسه تلاوت قرآن شرکت کنیم کافیست؟ اینی که حتی قرآن رو با صدای خوش تلاوت کنیم یا اون تلاوت رو بشنویم و از اون لذت ببریم کافیست؟ یک چیز دیگری لازم داره، او چیست؟
افلا یتدبرون القرآن.
تدبر در قرآن است.
و انه لکتاب عزیز. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه.
قرآن همه چیزه ما.
انه لقرآن کریم.
خیلی فاصله داریم، باید پیش بریم.
تنزیل من حکیم حمید.
این برنامه هر دوشنبه صبح و تکرار آن هر چهارشنبه شب تقدیم شما عزیزان می شود. اگر فرصت نکردید برنامه ما را بشنوید، کافیست به سایت خبرگزاری پارس تودی بخش تاجیکی با آدرس www.parstoday.ir تاجیکی سری بزنید و این برنامه را از بخش تولیدات رادیو سایت دریافت کنید. دوستان و همراهان گرامی، گفتار حکایات آیه ها آنکه در سوره کافرون آمده است در واقع بیانگر این واقعیت است که توحید و شرک دو برنامه متضاد و دو مسیر کاملا جدا هستند و هیچ شباهت و مانندی با هم ندارند. توحید انسان را به خدا میرساند و شرک او را از خدا بیگانه میکند. بنابراین پویندگان راه حق باید در همه جا شفاف سخن بگویند و بیزاری خود را از هر گونه شرک و سازش با مشرکان اعلام کنند. همچنین لحن این سوره نشان می‌دهد در زمان نازل شده که مسلمانان در اقلیت و کفار در اکثریت بوده و از طرف مشرکان تحت فشار بودند، فشاری که می‌توانست آنان را به سازش بکشاند. خداوند متعال با نازل کردن این سوره سیاست قطعی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در برابر دشمنان دین را اعلام نمود و تأکید کرد که هرگز میان توحید و شرک سازشی نیست. دوستان گرامی، با امید به این که ما نیز بتوانیم از عقاید باطل مشرکان براءت و بیزاری بجوییم و محکم و استوار بر سر اصول و عقاید راستین اسلام ناب بیستیم، همه شما عزیزان را به خدای منان می سپاریم. تا برنامه دیگر در قالب سلسله حکایات آیاها از حضورتان مرخص می شویم. ایام بکام، روز و روزگار بر شما خوش.